أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففطرناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. چون سوره مبارکه انبیا در مکه نازل شد و مطالب مهم سوره مکی اصول دین است و بخشی از آیات گذشته مربوط به وحی نبوت بود، چنین که بخش از آیات آینده مربوط به معاد است و توحید از مهمترین مسائل محل ابتلای اون روز بود، لذا در این سوره بخشهایی از آیاتش به جریان توحید اختصاص یافت. فرمود کفار که به غیر خدا پناهنده اند و تدبیر را از غیر خدا توقع دارند و به غیر خدا پناه میبرند، مگر نمیدانند و نمیبینند که کل عالم را خدا آفرید و کل عالم را او دارد اداره میکند. نظم جهان به تدبیر اوست، بنابراین باید کسی را عبادت کرد که هویت ما کانه تامه، تدبیر ما کانه ناقصه به دست اوست. آیا کفار نمی‌بینند که مجموعه آسمان و زمین اول رفت و بسته بودند و خدای سبحان اینها را باز کرد، راه شیری درست کرد، ستاره های ثابت درست کرد، ستاره های سیار درست کرد، زمین را از اونها جدا کرد، این مجموعه را به صورت سماوات و الارض به خوبی دارد اداره میکنند؟ کانتا رتقن ففطرناهما، این مربوط به مجموعه نظام آسمان و زمین. بعد فرمود و جعلنا من الماء كل شيء حي، هر موجود زنده از آب است، چه حیات گیاهی، چه حیات حیوانی، چه حیات انسانی، هیچ جا بدون آب حیات رخ نمی‌دهد، نه گیاهی سبز می‌شود، نه حیوانی به دنیا می‌آید، نه انسانی زندگی می‌کند، هر موجود زنده‌ای از آب است. این هم یک نظم علمی است، یک ادعای علمی. و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، موحد نمی شود، چرا اینها دست از وثنیت و سلمیت بر نمی دارد؟ این مربوط به آسمان و پیدایش حیات در مجموعه آسمان و زمین. بعد درباره خصوص زمین فرمود و جعلنا فی الارض رواسی، این کره زمین که همانند کرات دیگر با هم متصل و مرتبط بودند و بعد از این مجموعه جدا شد، برای نجات از نوسان و استراب و لرزش ما کوههایی را در او آفریدیم که منظری میخ اونها باشد و اینها را حفظ بکنند از اضطراب. و جعلنا فی الارض رواسی، راسی همین سنگهای بزرگ، کوههای بزرگ که باعث نگهداری است. لنگر را میگن مرسا، بسم الله مجراها و مرساها، یعنی لنگر و لنگرگاه او نام خداست. راسی یعنی لنگردار، لنگردهنده، حفظ کننده. جوار را میگن رواسی به همین مناسبت. تو بیانات نورانی هست امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود و وتد به سفوره میدان ارضیهی هم همین بود. میدان یعنی نوسان و استراب، ماده یعنی اضطرابه، یمیدو یعنی استری بود. برای اینکه میدان نوسان اضطراب زمین را حفظ کند، این زمین را با کوه‌ها و سنگ‌های بزرگ توتید کرده است، یعنی میخکوب کرده است. وتد یعنی میخ و وتد به سخوره میدان اضطراب حرکات ارضی. خب این از همین آیات استفاده شد که فرمود به جعلنا فی الارض رواسی ان تمید به، یعنی مبادا اینکه مردمی که روی زمین زندگی میکنن به وسیله اضطراب و میدان و لرزش زمین از پا در بیان. این انتبید به هم یعنی کراهت انتبید هم، مثل که فرمود اینجا اکن فاسو به نبعین فتبین و انتسیبو، یعنی مبادا این که برخورد کنید به قومی را به جهاله. خب مبادا انتمیده و تذکره به هم که باور تعدی است. خب اصل زمین را که از کرات دیگر جدا شد با این کوه‌ها و صخور حفظ کرد، شده آرام. برای بهزیستی در زمین یه بخشی را به، یه بخشی را نه، یه بخشی را جبال، یه بخشی را هم راه‌های وسیع قرار داد. جبال منشأ برکات فراوانی هستند، بارونها را، ابرها را به سینه میخرند، در دل ذخیره میکنند، به صورت چشمه در میارند و از دامن این کوه ها چشمه های فراوان ذخیره شده برای تأمین شرب مردم حاصل میشه. بین این کوه ها راه های وسیع، فج یعنی راه، اگر عمیق باشد ته در است، اگر عادی باشد میگن فج واسع. فجاج جمع فج است که اینجا فرمود و جعلنا فیها، در زمین فجاجن، فجاج جمع فج است، فج یعنی اون راه بود. در سوره مبارکه حج به این صورت فرمود که شما ندا بدید اینا من کل فجن عمیق خواهند آمد که بعض از فی ناسب الحجه اتو که از هر راهی علی کل زامر و این کل فج عمیق، که فجاج جمع فج است یعنی اون راه و راه وسیع. خب و جعلنا فیها، حالا در برخی از آیات نظیر سوره مبارکه نوح سبل قبل از فجاج آمده است، لتسلکو منها سبولن فجاجا، در سوره مبارکه نوح آیه 20 به این صورت است و الله جعل لکم الارض بساطا لتسلکو منها سبولن، که این سبول فجاج است. اما در اینجا فجاج قبل از سبول ذکر شده، لذا این فجاجن را حال دانستن، ولی قابل تفسیر برابر سوره مبارکه نوح هم هست. سبل فجاج گاهی ها فجاج مقدم بر سبل ذکر می شود، یعنی راه های وسیع. خب و جعلنا فیها فجاجا سبلا، یعنی سبلا فجاجا، راه های وسیع. لعلهم یهتدون، تا به هم به مقصد برسند، در بین راه نمانند و هم هدایت کلامی پیدا کنند، به مبدأشون پی ببرند. و نظم عالم هم طوریست که و جعلنا السماء سقفا محفوظا، اون چرا که در بالای سر شماست به منزله سقف است، به حفظ می شود و نمی ریزد و از بینتون نمی برد. و همه این آیات الهی هست و متاسفانه این مشرکین از آیات الهی اعراض میکنن، به دامن بسن و سنن میرون. خب این درباره خلقت لیل و نهار و شمس و قمر هم آیه بعدیست که انشاءالله بخواست خدا مطرح میشه. این ترجمه گونه این چند آیه، آیا قرآن کریم اینها را فقط برای همون صبغه کلامی ذکر کرده است که اینها چون آیه اند زیر آیه ای دارند، مخلوقاً خالقی دارند، یا نه گذشته از اینکه مسائل کلامی را در بر دارد مسائل علمی را هم به همراه دارد. بخشی از مفسران، بعضی از مفسران، اونها همونطوری که در فضای دانشگاه میگوین علم کاری به دین ندارد، اینها هم متاسفانه در تفسیر نوشتن که دین کاری به علم ندارد. یعنی قرآن کتاب هدایت است، اصلا مسائل علمی رو مطرح نمی کنه و طرح مسائل علمی در تفسیر قرآن بیگانه است. خب هم از این طرف گفتن دین کاری با علم ندارد، هم از اون طرف گفتن علم کاری با دین ندارد. این فج عمیق و شتاف عمیق به این حوزه دانشگاه پیدا شد، در حالی که هم دین با علم کار دارد هم علم با دین کار دارد. حالا شما بنگرید ببینید قرآن کریم فقط کتاب هدایت است یا معلم کتاب و حکمت است و مزکی نفوس. اون یزکی هم سر جاش محفوظ است، اما معلم کتاب و حکمت هم هست. یعنی چون قرآن کریم جزء جوامع الکلم است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود او اتی تو جوامع الکلم، جوامع الکلم مدر قانون اساسی است، یعنی اصول کلی است که ذات اقدس الهی و پیامبرش صلی الله علیه و سلم ارائه فرمود. از جوامع الکلم فروع فراوانی استنباط می شود که گفته شد. دو تا روایت است که مرحوم صاحبسه های اینا رو تو کتاب القضای وسائل نقل کرده است که علینا الغا و اصول و علیکم و تفریح، یکی از وجود مبارک امام صادق است، یکی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیهم. علینا الغا و اصول و علیکم و تفریح، این قواعد اصولی همینطور است، قواعد فقهی همینطور است. درست است که بسیاری از احکام جزئی را به عنوان فقه بیان کرده، اما در مسائل اصول، در مسائل قواعد فقهی، اینا قاعده های کلی را کردن، نه جوامع الکلم را کردن. تمام این قواعد فقهی که نوشته شده سند همه اینها بیش از یک خط نیست. قاعده علویت اینطوره، قاعده لا ضرر اینطوره، قاعده لا حرج اینطوره، قاعده امکان اینطوره، قاعده من ملک شیء الملک الاقرار به اینطوره و قواعد دیگر، این همشون یک خطه. از این یک خط به صورت قاعده مطالب فراوانی استنباط شده و بسیاری از بزرگان فقهی رضوان الله علیهم درباره همین یک خط رساله ها نوشتن. خب مسائل اصولی هم که مشخص است، اونم لا تنقض هم یک خط، رفعه مالا اونم یک خط. خب اون هم شده براءت، اونم شده استصحاب که مسائل سنگین اصول را با این در آورده. اینا جز جوامع الکلم که فرمود در شرح نهج البلاغه ابن میسن رضوان الله علیه ایشون این حدیث هم نقل کرد در همون جلد اول که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت امیر سلام الله علیه ما فرمود یا علی اعطی تو جوامع الکلم ولقد اعطی تا انت جوامع الکلم، هر دو از جوامع الکلم برخوردارن، منتها وجود مبارک پیامبر واسطه است در فیض. اول فیض بون حضرت عیسی قدرین. خب جوامع الکلم سرمایه اجتهاد مجتهدان است. قرآن کریم گذشته از اینکه تو مسائل کلامی و فلسفی جوامع الکلم دارد، تو مسائل علمی هم جوامع الکلم دارد. اگر یکی از اون جوامع الکلم به عنوان ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا محور بحث های براءت نقلی در اصول قرار گرفت، بعضی ها قبول کردن بعضی ها نکور، تو بحث های علمی هم همینطور است. آیاتی که مربوط به خلقت آسمان و زمین است یکسان نیست. یه وقت از خدا فرمود الله خالق کل شیء، یا فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، یا میفرماید خلقنا السماء والارض و اینها، ما بالحق، ما این نظام رو با حق و حقیقت آفریدیم. بعد اینها صبغه فلسفی و کلامی داره، اما وقتی که وارد مسائل علمی میشود، این جزء یعلمهم الکتاب و الحکمه است. میفرماید آسمان هفت است، سبع سماوات یک. درباره زمین نفر آسمان هفت است، درباره زمین نفرمون زمین هفت است. داشته در بخش پایانی سوره مبارکه طلا همون زمین هم مثل آسمان است. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، که در زیر این آیه بیان نورانی است از امام رضا سلام الله علیه است که حضرت دستار رو هم می‌ذارن، همون ارضون و سماون، ارضون و سماون که ارضین سبع از اینجا در می آید. این یه معنی. پس رقم آسمان ها هفت و رقم زمین هم هفت. بعد فرمود این مجموعه چهارده گانه اول بسته بوده، اکامتا سکان و سماوات و ازرفتن فضلنا. بعد در مرحله سوم فرمودن ما این که ما اینها رو شش روزه باز کردیم، خلقت سماوات و ارض فی ستت ایام، تا اینها رو باز بکنیم شش روز طول کشید، که خب مشخص است که منظور از این روز نه به معنای مقابل شب است، نه مجموع روز و شب که ما میگیم صلات یومیه. صلات یومیه که میگن یعنی پنج نماز. یه وقت است میگن روز در مقابل شب، یه وقت میگن شب و روز، یه وقت میگن روز یعنی روزگار. هیچ کدام از این معانی سگانه در باره ستت ایام نیست، برای اینکه نه روزی بود نه روزگاری بود، برای اینکه باید یه شمسی باشه، یک زمینی باشه، زمین به دور رو بگرده بشه سال و ماه. وقتی شمس و قمری در کار نبود، یومی به اون معنی در کار نیست. حالا چه تصوری هست باید مناسب با اون عالم، با اون مرحله معنا شد. فرمود به این که اینا هم مسائل علمی است. سماوات و ارض را فی ستت ایام آفرید. بعد هم ریز کرد، فرمود درودش مال روز بود، آسمان ها بود، درودش مال زمین بود. خلق سبع سماوات فی یومین، بعد فرمود بل ارض فی یومین. این دو روز مال آسمان، دو روز مال زمین، قهرن اون دو روز دیگر میشه موجودات بین الارض و السما. درباره تأمین ارزاق، درباره فصول چهارگانه فرمود به قدر اقوات ها فی اربعه ایام، که این اربعه ایام کاری به اون ستت ایام نداره، یعنی میشه هشت روز. مگه دو روز مال زمین، دو روز مال آسمان، چهار روز مال تأمین ارزاق که میشه هشت روز. این چهار روز غیر از اون شش روزه. اون شش روز درودش مال زمینه، درودش مال آسمانه، درودش مال بین الارض و سماست. این چهار روز، یعنی این چهار روز هیچ ارتباط با اون شش روز نداره. این به فصول اربعه برمیگرده که تأمین ارزاق مردم در چهار فصل. خب اینا همه ریز مسئله است. بعد فرمود این مجموعه را که شما میبینید اینا ستون ندارن یا ستون مرئی ندارن. خلق از سماوات به غیر عمد ترانها، هم در تلیه سوره مبارکه رد، هم در آیه ده سوره مبارکه لقمان. فرمود این آسمان ها را ما بی ستون نگه داشتیم، یا ستون ندارن یا ستون مرئی ندارن. اونایی که میگن جاذبه ستون این هاست، میگن جاذبه ستون هست ولی ستون نامرئی است. به هر تقدیر فرمود آسمان رفع از سبع سماوات یا سماوات را به غیر عمدن ترون اون آسمان ها را، یا به غیر عمدن ترون ها، که این جمله صفت باشد برای اون ترون ها، در محل جر باشد تا صفت باشد برای عمد، یعنی عمد غیر مرئی. خب اینم یه نکته. بعدم فرمود اینها وقتی که ما خواستیم آسمان را، اینها که از هم جدا کردیم، آسمان‌های هفتگانه را بیافرینیم، این آسمان‌های مشدود بودن. ثم استوى الى السماء فقال لها وللارض هي دخان، فقال لها بل ارضی اتیاتو ان آفرها قالتا اتینا تائعین فقضا هن سب سماوات و زیل سما دنیا و صحبی. ما یه مشدود را هفت آسمون کردیم، این یه مشدود را ستارهای ثابت سیار کردیم، راه شیری درست کردیم، شمس و قمر درست کردیم، این یه مشدود را به این صورت در آوردیم که برای شما زینت سقف شماست و ما صحنه آسمان دنیا را با این ستاره ها تزیین کردیم. تازه اینا تو آسمان اول هست، از آسمان های بعدی فعلا خبری نداریم. در بخش دیگر را فرمود فلا اقسم ما تبصرون و ما لا تبصرون، یه سلسله موجود از سمایی هست که شما نمیبینید. خب این مجموعه ریز این قضایی ها را بیان کردن خیلی قوی تر از اون مسائلی است که مربوط به فقه و اصول است. اینو جز مسائل علمی است. به ما فرمودن این اصول کلی و جوامع کلی را ما به شما میگیم، شما برید فحص کنید و بحث بررسی کنید. اصولیین ما رضوان الله علیهم در باره ما کننا معذبین رب از رسولا بحثای فراوان کردن. اینا میگن قرآن با فقه و اصول رابطه دارد. همین حرف را هم باید نسبت به علوم دیگر گفت، کهان شناسی گفت، چگونه میشه قرآن درباره اصول رابطه داشته باشه با یه جمله، درباره کهان شناسی و زمان و زمین شناسی با این همه گستره‌ای که دارد هیچ رابطه‌ای نداشته باشه، همینجور گفته. این مفسرانی که گفتن قرآن کاری به علم ندارد، همون حرف سکولاری میزنن که دانشگاهی میگوید علم کاری با دین ندارد. شما هر چه بخواید با سرهشون بین حوزه و دانشگاه بحث کنید، مادامی که این فکر اصلاح نکردید اصلاح شدنی نیست. هم قرآن با علوم کار دارد، هم علوم با قرآن. این چنین نیست که قرآن یه سلسله مطالب رو گفته باشد و همینطور رها کرده باشد. خب چه اصراری که شما بگید اول بسته بودن، بعد بگید گاز بودن یا دود بودن، یا بعد بگید دو روز طول کشیده اونم دو روز طول کشیده، اینا رو بگید. اصرار قرآن بر تبیین این نکات علمی از باب القاء الاصول و علیکم التفریع مجتهدان را وادار میکند که بحث کنند. چرا دیگه؟ مگر ما کننا معذبینی یا آخوند خراسانی میخواد و شیخ انصاری؟ مگه قابل فهم است برای همه؟ اونا هم هستن دیگه. ابو ریحان الان ضعیف شده، وگر ابو ریحان بود، بیرونی بود، ابن حیثم بود، قیاس الدین جمشید کاشانی بود، الان ما آدم فاضل و ملا کم داریم. الان شما ببینید بعد 700 سال، بعد 800 سال برای قیاس الدین جمشید کاشانی همه فخر دارن. ابو ریحان بیرونی اینطوره، ابو الحسن عامری اینطوره که انسان با جلال و شکوه باید اسم اینها رو ببره. الان ما ملا کم داریم. اون وقت الان رفته هر کی به سراغ دنیا. مگه می شایدم همه چی داشته باشه بلند بشه؟ این شدنی نیست. این بیان نورانی از امیر است که شکن شرایی با ملای جمع نمیشه. لن تجتمع الغریبت و العظیمه. آدم بخواد ملا بشه، سورکرا هم باشه، مرید بازم باشه، این شدنی نیست. همه چی هم داشته باشه، چیز فهم هم بشه، این بیان علی است. شو شرح حال ابو ایان توحیدی برید، همین ابو ریحان بیرونی که الان بعد 1000 سال مسلمان ها با افتخار میکنن، کفار با افتخار میکنن، شرح حالش ببینی. این ابو ریحان بیرونی وصیت کرده که وقتی من بخواد غسل بدی آب گرم بکنید، با این براده ها آب گرم بکنید، هیزم نیارید. خب بالاخره بهش عرض کردم بالاخره هیزم آوردن و آب گرم کردن آسان‌تره. این براده ها تا گرم بشه و اون دیگه گرم بکنه و با آب گرم شما رو قسل بدیم سخت دینه چیه؟ گفت نه، عمری من قلم زدم. اون روز که قلم خودنویسی اینا که نبود، که قلم نی بود، عمری من قلم زدم، این قلم ها رو تراشیده، اینها براده های قلم علمی منه، من اینها رو جمع کردم برای روز مبادا که با این قلم تراشیده های قلم آب گرم کنید، من غسل بدید که در قبر نجات پیدا کنید. این میشه ابو ریحان. وگرنه اینجور که ملا شدن ممکن نیست. خب بنابراین ما فضلا و ملا الان هم تو کنار سفره اونا نشستیم. شما میدید متاسفانه برخی از مفسرین همه عرب زبان خودی اینا میگن قرآن کاری به علم نداره، یه تواتبایی میخواد که عرضه کند بگه قرآن کاری به علم دارد، علم هم با قرآن کار دارد. چرا قرآن با علم کار ندارد؟ چطور ما کنا معذبین محور بحثای اصول میتونه باشه، اما اولا بیر و انستماوات و الارض کانتا رتقن فتقناه، ما محور بحث دانشگاهی نباشه؟ خب الان که به لطف الهی اونای که خیلی ترقی کردن همین جوانهای ما الان شابید الان که اینجا نشستن همسایه دیوار به دیوار کره مریخ شدن، یا اینجا نشستن اونا رو با خبر میکنن یا از اونا خبر میگیرن یا خبرهای متقابل و متعادل. الان که همسایه دیوار به دیوارن، الان آسونه که اینا رو فرمود برید ببینید. الان چطور میبینن؟ اولا یه رو فرمود اینا ستون ندارن یا با جاذبه حل میشه. اینا 6 روزن، 2 روزش آسمانه، 2 روزش زمینه. اول آسمان بود، بعد گاز بود، بعد این بسرت در آوردی ول ارزه بعد زالش دهاها. اینا رو هم گفتن. خب چطور اینها مسائل علمی نیست؟ اگر القاء اصول به عهده صاحبان جوامع کلمه است، چنین که این چنین هست، اینا القاء اصول کردن. علینا القاء اصول و علیکم التفریق. تمام این قواعد فقهی ما به یک خط وصله، تمام این قواعد اصولی ما به یک خط وصله. خب اینا سرشون مشغول، اینا بزرگان فقه اصول هم این کار کردن. اونایی که مسئول امور علمی هم باید این کار بکنن. منتها اینا آمدن اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن. خیلی از ماها مبتلا به همینی. این که ما میگیم 40 سال مثلا دود شراب خوردیم، 40 سال زحمت کشیدیم، همون حرف قارونه، چیز دیگه نیست. اون بدبخت هم غیر از این نمیگفت. این گفته بود اینما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. در حالی که انسان محالت، یعنی محالت چیزی از خود داشته باشد. ما بکن من نعمتن فی من الله. چه روش تجربی، چه روش نیمه تجربی، چه روش تجریدی، چه روش شهودی، همه فعل اوست. او داده دیگه. مگر انسان چیزی از خود دارد؟ ما آمدیم یه الوهیتی برای خود قائل شدیم، عنایت ها و فیض های خدا را محصول خودمون دانستیم، گفتیم ما زحمت کشیدیم. این بشریست. چی بشریه؟ مشکل دیگر اینه که شما میبینید بخشای وسیع از علوم را ذات اقدس اله در فطرت بشر گذاشت. این فطرت ها کارهای خودشون انجام میدن، ما هنوز جستجو نکردیم. این علم با جلال و شکوه اصول متأسفانه کم متولی است. مبنای دین ما گفتیم عقل است و نقل است و کتاب است و سنت. اجماع که متاسفانه هیچ ارزش علمی ندارد، برای او پایگاه بحث سکته. عقل که محور اساسی دین است، این اصلا در اصول راه ندارد. این به جایی که عقل را مطرح کنند، قطع را مطرح کردند. شما باید بگید عقل چیست، قرآن چیست، سنت چیست. اجماع بر تقریبی بر فردی که حجت باشد زیر مجموعه حجت سنت است، نه در برابر سنت. ما چه دخولی باشیم، چه لطفی و کشفی باشیم، بالاخره اجماع کشف از قول معصوم، رأی معصوم، دخول معصوم، حضور و ظهور معصوم علیه السلام داره. یعنی اجماع که ذاتاً ارزشی نداره. عقل فرمان مستقل دارد، این اصلاً در اصول مطرح نیست. در حالی که در بسیار از لابلای فقه جز با عقل کار پیش نمی رود. این همطور لنگ مونده. خب اگر عقل جز منابع استدلالی ماست، اینجاش کجاست؟ حجیت عقل جاش کجاست؟ قطع که عقل نیست، قطع از هر راهی به دست بیاید حجت است. این اصول جاش خالی. مطلب دیگر این که در اصول که باید بحث بشه به جاش خالیه، اینه که میگن بنای عقلا، سیره عقلا، قلت سیره متشرعه. سیره متشرعه کشف از سنت معصوم مطلق حجت است. بنای عقلا، سیره عقلا، روش عقلا، فرهنگ عقلا، این باید به امضای معصوم برسه. این سخن حق است لا ریب فیه.
اما به امضای معصوم برسد از این بعد جاش در اصول خالی است. در اصول خالی یعنی خالی. این باید مشخص بشه که فرهنگ مردم برای اغلا سیر اغلا تا به امضای معصوم نرسیده حجت نیست. اینم حق لارفی. آیا امضای معصوم به منزله اجازه عقد فضولی است که به اغلا میگوید شما بدون ما حق فضولی ندارید، کار بی ربطی کردید، ما الان اجازه میدیم؟ به منزله اونه؟ یا به منزله شاهد و گواه است که این گواهی میدهد که شما حق رفتید را استعیرده کردید؟ اینجاش تو اصول خالی. مردم که اغلا هستند، فرهنگی دارند، بنایی دارند، بشاره با تقریر خود، سکوت خود، سخن خود امضا میکنند و بدون امضای شارع هم هیچ حجیت ندارد، اینم حق است. آیا از باب عقل فضولی است؟ یعنی مردم تا حال فضولی میکردند و حق اظهار نظر نداشتن به دین که آمده مطلب امضایی دارد با امضای معصوم حرف اینها شده حجت، یا نه امضای معصوم به منظره تصدیق است، به منظره شهادت است که معصوم با عمل خود به سایر اغلا میگد بله این فرهنگ شما درست است، شما اینجا به راه رفتید. پس این راه است نه فضول، کاشف است نه فضول. پس دو تا راه اساسی وجود داره. راه اغلا راه الهی است، یعنی خدای سبحان به اونها داد، منتها گاهی خطا دارن، گاهی خطیعه. معصوم باید بیاید هم جلوی خطا را بگیرد هم جلوی خطیعه رو. بانداری ربوی جزء کارهای عقلی صاحبان خرد است. این را دین گفته صفاحت است و جنون. اگر کسی با ربا بخواهد زندگی کند یا بانکداری کند، اینا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. قیام اینها چه از قبر در برزخ، چه در برزخ در ساحل قیامت، چه در دنیا دیوانه به خیال میکنن این راه عقلی است. ربا خاری بود، ربا دادن جنون است. این رو عقل نمیفهمه. به دین آمده پرده برداری کرده، گفته پایانش جنون است. خب و دنیا را ربا از پا در می آورد. زندگی با ربا سامان نمی پذیره. بانکداری ربوی به جایی نمی رسد و نمی رسانه. یه سود کاذبی است. یه مسئله دارد عرب، میگوید انسان گاهی نمو میکنه، مثل جوان ورزشکار بالنده که اقطار بدنش علی تناسب رشد داره. یه وقت هست که یه مرد میون سال از سنش از نمو گذشته ولی شکمش بالا آمده، این سمین است، چاق است، سمن است، نه نمو، این فربه نشده، چاق شده. یه وقت هست نه، دست کسی رو زنبور زده، این برم کرده بالا آمده، این آماس یه رشد کاذب است. اگر کسی به وسیله بانداری بالا آمده، این ورم کرده، این یه رشد کاذب است. این زنبور مال مردم خوری رو بالا آورده. فمود استثبن زاورم، این ورم کرده، خیال کرده چاق شده. شما چاق نشدی که رسد به نمو، کجای کاری؟ اینا رو عقل نمی فهمد. شارع مقدس او رو امضای هدایت بکنه. اما بسیاری از عقود و معاملات را که مردم میفهمند، بسیاری از قراردادهای تجاری، دیپلماسی، روابط داخلی، روابط بین الملل را که مردم میفهمند و شارع مقدس امضا کرده است و رو به عدم رد، این معناش این نیست که مردم فضولی کردند و شارع امضا کرده. معناش اینه که مردم به مقصد رسیدند. معلوم می شود عقل در بسیاری از موارد بنایی را ترسیم می کند که به مقصد می رسد و شارع هم را امضا می کند، نه اینکه عقل فضول بود و شارع مقدس بود امضیتو. این حرف ها جاش اصول متاسفانه جاش خالی است. والحمدلله.